مبارک رمضان هست و اولا آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همکاران محترم داریم. تو سه جمله اول راجع به خود روزه‌داری صحبت میکنیم، بعد وارد برخی از مشکلاتی که ممکنه در حین روزه‌داری ما بهش دچار بشیم، مثلا تشنگی زیاد، ضعف و گرسنگی زیاد، مشکلات گوارشی که ممکنه تو حین روزه‌داری ایجاد بشه راجع بهش صحبت میکنیم. در حین بحث هم هر کجا از عزیزان سوالی در ذهنشون بود میتونن مطرح بکنن، اشکالی نداره. خب اولا من دیدم که قبل از ماه رمضان یه هجمه ای شروع شد تو این شبکه‌های اجتماعی، شنیدم، من چون از این چیزا ندارم، شنیدم به گوشم خورد که یه هجمه ای شروع شده که آقا روزه بخوریم، روزه مضر و کدوم عقل سالمی میگه نمیدونم 16 ساعت نمیدونم قضا نخورید. یه هجمه اینجوری شروع شده. اول یکم راجع به این صحبت بکنیم که روزه حالا غیر از بحثای شرعی که ما بالاخره مسلمانیم و امر خداست بایستی انجام بدیم، از دیدگاه طبی چه جوریه؟ از دیدگاه طب سنتی روزه داری میتونه یک شیوه درمانی باشه. ما حتی در برخی از بیماری ها برای درمان میتونیم روزه تجویز کنیم. چجوری؟ ببینید ما وقتی غذا میخوریم، حالا عزیزانی که تو اون جلسات قبلی بودن شاید ارتباطی بهتری با این موضوع برقرار کنن، ما وقتی غذا میخوریم که یا بهشون هر گفتیم چند مرحله هضم داریم؟ 4 مرحله. احسن گفتیم یه مرحله هضم در دست لوله گوارشه از دهان تا معده، یه مرحله هضم در کبده، یه مرحله هضم در عروق اتفاق میفته، یه مرحله هضم هم در بافت و سلول اتفاق میفته. خب تو هر مرحله از هضم ما یه سری مواد زائدی تولید میشه، مثلا وقتی توی لوله گوارش هضم صورت میگیره ماده زائدش میشه مدفوع که از طریق روده ها دفع میشه. توی کبد وقتی هضم صورت میگیره و در سلول ها یه بخشی از مواد زائد ما از طریق ادرار دفع میشه. یکی از مشکلات که معمولا ما داریم اینه که بیش از حد نیاز خوراکی مصرف میکنیم. خب وقتی بیش از حد نیاز خوراکی استفاده میکنیم، بخشی از این خوراکی هایی که ما میخوریم به صورت نیمه هضم شده تو بدنمون انباشته میشه که میشه چربی. برخی از غذایی هم که خوردیم فضولات و مواد زائدی که بایستی دفع میشده از بدن تو بدن انباشته شده. بنابراین ما نیاز داریم که یک فرصتی به بدن بدیم که موادی که نیمه هضم شده است بدن بتونه اونا رو هضم کنه و ازش استفاده کنه. فضولات و مواد زائدی که انباشته شده تو بخشای مختلف بدن، بدن بره سراغش، سیستم به قول طب سنتی طبیعت مدبره بدن که کار بدن رو تدبیر میکنه، بره سراغش اینا رو هضم میکنه، اونایی که مواد زائد دفع بشه و اونایی که قابل استفاده ازشون استفاده بکنه. پس این یکی از ضرورت‌ها برای حفظ سلامتی انسانه، چون در هر هضمی و در هر دوره‌ای که انسان غذا می‌خوره یه سری مواد زائد اضافی تو بدن انباشته میشه که بهترین راهش، سالم‌ترین راهش، بی‌عارضه‌ترین راه برای دفع این فضولات روزه داریه. خب ما خیلی موقعا مثلا برای دفع مواد زائد تو طب سنتی از روش‌های استفاده می‌کنیم، مثلا میایم داروی مسهل میدیم، دارو میدیم که طرف اسهال بگیره، یه سری از مواد زائد از این طریق دفع بشه، یا دارو میدیم طرف قی بکنه، از بالا یه سری مواد زائد رو پاکسازی بکنیم، یا مثلا میایم فست میکنیم، حجامت میکنیم، خونگیری میکنیم، یه سری مواد زائد رو از این طریق خارج میکنیم. روزداری میتواند جایگزین خیلی از اینا بشه. یعنی بعضی مواقع بدنهایی که پر از مواد زائده هم باشه است، ما میتونیم به جای اینکه دارو بهش بدیم، مسهل بدیم، فستش کنیم، حجامتش کنیم، بهش بگیم آقا جون شما روزه بگیر، همین که روزه بگیری به شرط ها و شروطه ها روزه درست حسابی بگیری، خیلی به خود به خود بسیاری از این مواد زائد از بدن خارج میشه و نیاز به خیلی از اقدامات درمانی پیدا نمی کنه. این پس خیلی کوتاه راجع به فایده روزه‌داری از نظر جسمی. از نظر دینی و شرعیش که اون ماحصلش تقوا هست و ملکه تقوا و این که آدم بتواند خودداری بکنه، اون که یه چیز خیلی مافوق این مسئله جسمیه که ارزشش خیلی بیشتر از این هست. این مطلب اول راجع به فایده روزه‌داری. خب به شرط‌ها و شروط‌هاش چیه که من گفتم؟ شاید یکی از مهمترین شروطش اینه که ما واقعا دو وعده بخوریم دیگه، قبل یه وعده رو کم کنیم. من هم چند روز پیشم قبل از ماه رمضان یه برنامه تلویزیون اومد ضبط بکنه، سوال کرد از من مجری، من خندم گرفت، گفت خیلی خوب، گفت از خندت خوش آمد. گفتم سوال این بود که ما افطار کردیم شام کی بخوریم؟ بابا ساعت 9 شب تا مثلا 3 و 4 صبح چقدر فاصله هست که شما میخوای هم افطاری بخوری هم شام بخوری هم نمیدونم لابد پشپندش هم یه چیز دیگه میخوای بخوری؟ خود روزه گرفتی که حداقل یه وعده غذات کم بشه دیگه، بخوای دوباره جبلانش بکنی، فواید روزه داری از نظر جسمی خیلی کم میشه براشون. بنابراین قبل ما حداقل یه وعده غذامونو کم بکنیم. با این شرط روزه داری میتونه خیلی از فوایدی که عرض کردیم به دنبال داشته باشه. منتها خب اگر ما خلاف این عمل کردیم یا مثلا پرخوری کردیم تو وعده افطار، تو وعده سحر پرخوری کردیم، خب بسیاری از فوایدی که از نظر جسمی تو روزه داری باید به ما برسه نخواهد رسید. ما یه ذره حرص هم میزنیم خودیم گشنمون نشه، بابا اصلا یه سری از فواید روزه‌داری موقعی بروز خواهد کرد که شما ضعف کردی گشنت دم افطار اینجوری ولو میشی میفتی، اون موقع تازه داره فواید روزه‌داری بهت میرسه. این احساس گرسنگیه باید ایجاد بشه، اصلا خود این احساس گرسنگیه خیلی از مسائل تو بدن شما راه میندازه، یه سری از مکانیزما رو اون احساس گرسنگی راه میندازه. جالبه که من یه فرصت کوتاهی داشتم که جستجویی کردم توی مقالات علمی، دیدم چه خبره، یعنی یه تیم پژوهشی فقط میخواد مقالاتی که توی زمینه روزه‌داری کار شده، مقاله شده، مقاله علمی شده، همش هم انگلیسیه که بدونیم حتما خیالم راحت باشه علمی دیگه، چون ما فارسی باشه ممکنه بگیم نه اینا علمی، همش هم انگلیسی. یکی هم اگه کسی هم مثل ما سرش درد میکرد این دوتا کلمه رو سرچ بکنه توی اینترنت، برید توی مثلا پابمد یا گوگل اسکولار هم سرچ بکنید، استارویشن یا فستینگ، این دوتا رو هر کدوم رو شما سرچ بکنید یا الان مقاله راجع به روزه‌داری میاد، تأثیر روزه‌داری روی چاقی، تأثیر روزه‌داری چربی خون، تأثیر روزه‌داری تو تیروئید، یه عالم کار علمی شده تو دنیا و الحمدلله ما کلن ازش میخوریم. یعنی خود اون گرسنگی که حتی مطالعات رو موش و اینا هم کردن، اینا که علاقه من به کار حیوانی هست، رو موش مثلا کار حیوانی هم کردن ببینم مثلا چه تغییراتی توی بدن موش ایجاد میشه وقتی بهش گرسنگی میگی، رو حیوانات هم کار شده. خب از این موضوع عبور کنیم. مطلب بعدی، آقا ما روزه میگیریم خیلی تشنه اون میشه چیکار کنیم؟ شما چیکار میکنید زیاد تشنه تون نشه؟ هندونه میخوریم. خب من هندونه میخورم دلم درد میگیره چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ یعنی هندونه بخورم بعد چای نبات بخورم، خوردم فرش کردم بعدش، خب خودم دکترم بگو چیکار کنم؟ همه این حرفایی که میزنید درسته، منتها آدم های مختلف از هر کدومشون میتونن، از یکیش میتونن استفاده کنن. مثلا هندوانه که فرمودین خیلی خوبه، منطقه برای کسی که معده سرد نباشه. اگه کسی معده سرد باشه هندوانه بخوره نفت میکنه معدهش، اذیت میشه. خب این مثلا میتونه چیکار کنه؟ خاک شیر بخوره، خاک شیر معدهش اذیت نمیکنه. یا مثلا شربت هایی که توش مثلا تخم شربتی میریزن یا مثلا اسفرزه مثلا استفاده کنیم، بعضی هایی که توی آب ما میریزیم و لا آب میندازه، عموما همه اینا برای رفع تشنگی خیلی مناسبه. اسفرزه خوبه، خاکشی خوبه، تخم شربتی خوبه، همه اینا خوبه، بارهنگ خوبه، همه اینا رو شما میتونید برای کاهش آتش در طول روزگاری استفاده بکنید. اما اگه کسی خیلی آتش داره، یا مثلا حالا ماها که زیر کولر و همچین جامو خوبه، این تفلکی ها، این کارگرها که توی محوطه دارن کار میکنن مستقیما زیر آفتابن، اگه مشاغل اینجوری که واقعا توی معرض آفتاب و اینها هستن، توی گرما هستن، خب آتششون خیلی زیاده، ممکنه با همین چیزای ساده که میگیم آتشه برطرف نشه. یه چیز درست حسابی که آتش جلو آتشو بگیره اینه. شما یه بار تخم خرفه میگیدین، روش دوغ میریزین، میذارید یه نیم ساعتی بمون، بعد این دوغه رو خالی میکنی از سر تخم خرفه، یه دوغ دیگه میریزید، یه نیم ساعت دیگه دوباره دوغش رو عوض میکنی، دو سه بار این دوغ رو عوض میکنی، تخم خرفه شما تو این دوغ خیس میخواد یه حالت ژله‌ای پیدا میکنه. اینا بذارید توی اخشان، سهرا که بلند میشین یکی دو تا قاشق مربا خوری قبل از سهریتون از این تخم خرفه و دوغ بخورید. این دیگه چی؟ دوغش هم توشه دیگه. نه میخوایم یه حالت، نمیخوایم آبکی باشه، یه حالت ژله‌ای میشه دیگه، دوغاشو خالی میکنه، خب تخم خرفه میمونه با یه ذره دوغی که دیگه مخلوط شده، یه حالت خمیری پیدا کنه. اینو شما سهر بخورید، مثلا افرادی که نونوای طرف نمیدونم مثلا توی معدن کار میکنه، اینا هم روزه میگیدن، هم چند روز پیش جایی نشون میداد طرف مثلا کنار کوره ریختگری مثلا و هم روزه میگید و هم روزه میگید. برای این تیپ آدم هایی که توی کارهایی هستن که واقعا تحت تاثیر حرارت گرما هستن، میتونیم از این تدابیر استفاده کنیم. چیزایی مثل کاهو و سکنجبین و اینا هم که گفتید خیلی خوبه. مثلا میشه سهر که بلند میشین یه دوتا پر کاهو بزنید تو سکنجبین بخورید، یا سکنجبین با آب مخلوط کنید بخورید، بعد سهرتون بخورید. اینا خیلی کمک میکنه به اونایی که آتش داره. اما یه نکته، بعضی موقع هست ما دچار آتش کاذب میشیم. آتش کاذب یعنی چی؟ یعنی هرچی آب میخوری آتش بیشتر میشه. احتمالاً بعضی از دوستان موقع افطار اینو تجربه کردن، مثلا افطار نشسته آششته خورده بعد آتش شده، هی آب میخوره هی میبینه بدتر نمیشه بیشتر میخوره، ده تا لیوان آب میخوره بازم تشنه است. اشکال کار چیه اینجا؟ کی میدونه؟ افطاری کش خورده؟ نه حالا چی کار کنه؟ حالا خورده دیگه، حالا مهمونی اومدیم مثلا شما آششته دادید دیگه، حالا چی کار کنم؟ تشنه هم، حالا چی کار کنم؟ آب گرم میخوریم. ببینید غذاهایی که مثلا چرب و چیلیه یا مثلا مثل این آششتهی که مثال زدیم کش داره، غذای غلیظ و سنگینیه، شما اگر که باش آب بعدش آب سرد بخوری آتشت بیشتر میشه. برای اینکه آتش برطرف شه شما باید یه آب جوش، یه استکان آب جوش بخوری، مثلا یه چای کم رنگ بخوری که اون بلغمی که توی دستگاه گوارش ایجاد شده تحت تاثیر این غذا شسته بشه با این آب گرمه بره، ولی اون تا موقعی که باشه هی آب که شما میخوادی اون حجم بلغمه هی بیشتر میشه، شما آتش بیشتر میشه. پس اگه یه غذای چرب و چیلی خوردی یا مثلا یه غذای مثال ما آش رشته، حلیم، اینجور چیزا رو خوردیم و آتش دارید، بعدش آب سر میل نکنید، یکم آب جوش بخورید یا یه چایی کم رنگ بخورید. خب دیگه کسی تشنش نمیشه که با این مگه گفتیم خوبه بسه. خب دیگه چه مشکلی پیدا میکنیم تو مالمزون؟ ضعف میکنیم. اونم که گفتیم خوبه دیگه، بذارید ضعف کنیم. منطقه خب بند موقع ضعفه خیلی شدیده، آره، یعنی واقعا دیگه میایی مثلا اینجا تو اداره هم که میایی اصلا گیج میزنه، مخ کار نمیکنه. خب این ضعف دو سه تا علت داره. یکی این که خب بعضی سحری نمیخوره. من برخورد کردم خیلی مخصوصا اینا که مثلا کار اداری و اینا دارن، میگه ما ساعت 12 شام میخوریم دیگه سحر کار نمیشیم، اینجوری بهتره، صبح هم میخوایم بلند شیم ببینیم سر کار سخته دیگه، بخوایم سحری یه دفعه بلند شیم سحری بخوریم. اولا که میدونیم تو روایات تاکید شده که حتما سحری بخورید، از دیدگاه طبی هم خوردن سحریه لازمه، حتی اگر یک مثلا چیز خیلی مختصری بخوریم، یا مثلا من شام دیر خوردم سحری مثلا میلم نمیشه، اب نده بلند شو مثلا یه دو تا خرما بذار دهن یه استکان آب جوش بخور، نماز تو بخون بگی بخور. پس اصل سحری خوردنه هست نشه. خب بعد یه مشکل دیگه که بعضیا دادن اینه که میگه سحر بلند شم مثلا اشتها ندارم بخورم، بعد دو سه ساعت بعد به شدت گرسنه میشه. خب این اشکال از اون افطاری است که خوردی دیگه، افطاری که خوردی افطاری سنگین خوردی، دم سحر دیگه گرسنه نیست، چون فاصله سحر تا افطار ما خیلی کمه دیگه، ساعت مثلا 9 تا مثلا 3:30 مثلا بخواد سحری بخوری فاصله این 6 ساعت مثلا یه بخش مهم میشم خوابیم توی هضم نشده غذا، خلاصه خوردی خوابیدی هضم نشده، بنابراین سحر گرسنه نیست. ظاهر شالش اینه که افطاریه رو یه ذره سبکتر بخورید. توصیه کلی اینه، ببینید شما تقریبا 16-17 ساعت گرسنگی میکشی، دم افطار که میرسی یه سری چیزها رو باید رعایت بکنه. اولا باید افطاری سبک بخورید. یه مشکلی که داریم اینه که مهمونی دعوتمون میکنن، بعد تنوع غذایی زیاد دیگه نمیشه جلو شکم رو گرفت، همین حالمون رو بد میکنه. چی؟ خسران میشه. بخوری هم که تا صبح باید به خودت بده چی فردا هم زفت میکنی. آها اونا میان میخورن. حالا نمیشه زفت بگیری بیاری غذا رو که خسران هم پیدا نکنی به خودت هم فشار نیاری. شما سهم خودت رو بگیر بیا سهر بخور. اینجوری بهتر نیست؟ آره. پس یکی از کارهایی که بایستی رعایت بکنیم واقعا افطاری سنگین باعث میشه شما سحری خوب نتونی بخوری، سحری خوب نخوری در طول روز ضعفتون بیشتر میشه. وعده اصلی غذایتون رو بذارید سحری، افطار رو یه چیز سبک معمولا میل کنیم، سر سوپی فرنی نمیدونم شله زردی اینجور چیزا معمولا برای افطار مناسب تره. اون پلو خودش تو اینا رو کباب و اینا رو بذارید سحر میل کنیم. این یه مطلب. خب بعضی موقع ها ما ممکنه مثلا وسط های ماه رمضان یا دیگه اواخر ماه رمضان واقعا قوای بدنمون تحلیل بده، نیاز داریم یه چیزایی بخوریم که یه کمی جون بگیریم، یه نیاز به تقویت یه ریکاوری میخوایم. خب به نظرتون از چی استفاده بکنیم اگر دیدیم قوای بدن تحلیل رفته چی استفاده کنیم خوبه؟ خورما که معمولا میخوریم، الان این که جزء عادات غذایی ارده خیلی خوبه، ارده خیلی خوبه، ارده شیره به شرط این که افطار بخوری، چون سحر بخوری خیلی تشنتون میشه، برای سحری مناسب نیست چون خیلی آتش میاد ارده. آره. نه دیگه اونا که آتش خاله چی بهشیش بزنیم مشکی رو نه بابا اینا نخواهید تا رو حضرت عباس نخواهید، مگه سلام به جوانی خودتون رحم کنید. شما چند سال میخواید عمر کنید؟ سیلی در زندگی؟ چی؟ الان تو آفسه. خب به خاطر همه حلولایی که میخورین دیگه، حلولا نخواهید. خب به خاطر همه حلولایی که میخورید الان تو آفسه هستید، ولی الان تو اوت هم نبودید، الان وسط زمین بودید. نه واقعا دوستان عزیز این موضوع رو جدی بگیرید. برخی از غذاها طراحی شده برای اینکه شما مریض بشید، طراحی شده، نه اینکه سهوا اینجوری شده که بعضی غذاها مضرن، بعضی از خوراکی‌ها طراحی شده برای اینکه شما مریض بشید، چون هرچی شما مریض یه بازار 70-80 میلیونی هستیم ما برای خرید دارو دیگه، هرچی شما بیشتر مریض بشید به نفع اونایی که دارن دارو وارد میکنن، دارو به ما میفروشن که همشون هم دشمنای ما هم دیگه، دوست دارم کلن اصلا این 70-80 میلیون همیشه مریض باشه، همیشه مریض باشه، همیشه دارو بخوره. غذا هم برای شما تولید میکنن، غذایی که هی مریض ترت بکنه. خب پس این پرانتز رو ببندیم، حلگوله لطفا نخورید، ساندویچ نمیدونم پیتزا و نوشابه این چیزا نخورید. به اندازه کافی غذای معمولیمون دستکاری شده که ما رو مریض بکنن دیگه، حالا شما اضافهش نکنید. چی داشتیم میگفتیم؟ پرد شدیم، پرانتزش خیلی طولانی شد. آه زرد داشتیم میگفتیم، زرد کردیم چی کار کنیم که تجدید و قوایی بشه؟ پیشنهاد دیگه خانما شما باید بیشتر چیز کنید دیگه. تخم مرغ عسلی، تخم مرغ عسلی فایدهش چی بود؟ حجمش راحته، خوب جذب میشه و سریع قوت میده بادم، مخصوصا برای کیا خوبه؟ برای کسایی که معده ضعیفی دارن، یعنی همه چیزی مثلا فرض کن حلیمی که شما فرمودین ممکنه مثلا سنگین باشه براش، نتونه حذف کنه، ولی تخم مرغ عسلی هم که میخوره راحت هضم میشه، جذب میشه و قدرت قوای خوبی و قوت میده به بدنش. بله همینطوره، همینطوره. سحری خوردیم؟ نه دیگه. ببین غذاهای اینجوری تقسیم کنیم، غذاهایی که لطیفن و زود هضمن شما بذارید برای وعده افطار، وعده سحری رو باید یه چیزی بخورید که یه کمی دیرتر هضم بشه، یه کم تو معدتون ماندگاری داشته باشه، از این چیزای ماندگاری طولانی باید بخورید. آره تخم اگه قرار تخم مرغ بخوری سحر، تخم مرغ سفتش کن سحر، ولی افطار میخوای بخوری حتما عسلی بخوریش. افطار اگه تخم مرغ عسلی از بخوری سریع هضم میشه، سریع جذب میشه، اون قوای از دست رفته رو سریع جبران میکنه. اما اگر سحر خوردی همونطوری که گفتی تو آدم درست نشست، اگه سحر قرار شد تخم مرغ بخوری، تخم مرغ سفتش کن که حداقل 2-3 ساعت هضمش طول میکشه، تو معده میمونه، دیرتر شما گرست نمیشه. خب غذاهای مقوی مثل حلیم که گفتن، کله پاچه اینا خیلی خوبه، منتها خب آتش میاده. میتونید مثلا میگم اینا چیز دیگه، مثلا هوسونه شما محسوبش میکنید، غذایی نیست که همیشه بخوای بخوای. اگه واقعا یکی ضعف داده خب میتونه یه وعده افطار حلیم بخورید، یا یه مقداری مثلا خدای نکرده اگه پول دستش بود و یالان ها ریخته بودن اینا، گوشتی چیزی مثلا کباب کنه نمید ریختن یالان ها رو به ما نمیدن، ما خبر نبود. آره ما رو جز متعملین چیز کردن، از در خودم رو رفتیم انصراف به کباب نمید، به تخم مرغ عسلی میرسه. شیر با تخم مرغ مخلوط کردن، آره مخلوط کردن شیر با مثلا تخم مرغ معمولا خام میزنیم تو شیر میخوریم، اینا خوب نیست، خوب نیست. مخلوط کردن شیر با میوه های تازه خوب نیست، مثلا فرض بفهم شیر انبه درست میکنن، شیر موز درست میکنن، به صورت کلی میتونیم بگیم اینا خوب نیست. ولی مخلوط کردن شیر با میوه های خوش مثل پسته، بادام، اینا خوبه، عیبی نداره. شیر با خورما این هم جز میوه تازه محسوب میشه دیگه. اون هم نداده، شما شیره انگور یا شیره خورما یا عسل میتونی تو شیر بزنی بخوری، خیلی هم خوبه مقربی. چی؟ شیره باشه آن. شیره چی منظوره ده؟ ابهام داشت این حرفه. اگه شیره انگور و خرمایه نداره، اگه شیره چیز دیگه است بالاخره محل اشکالی. چی؟ شیره توت هم خوب برد. میتونید اینا با شیر مخلوط کنید، هر کدوم از این شیره ها باشه یا عسل رو با شیر مخلوط کنید بخواید، اینا مقویه. خوردن مغز ها مثل بادام و پسته و فندق و اینا خیلی خوبه، خوب نگر میداره. شما بعد از افطارتون یه چند تا دونه مثلا فندق بخورید، بادوم بخورید، اینا کمک میکنه در طول روزداری شما کمتر از ضعف بکنید. چی؟ کارمندیشو بگم، فندق خیلی چیز نیست، پسته بادومش گرده، فندق بخور، فندق ارزون تره دیگه. آقا کنجد بخور، کنجد، کنجد که از اینه جان قوتو درست کنم. با چی درست کنم قوتو؟ نه دیگه، با مغزا باید درست کنم. خود مغزا رو باید آسیاب بکنم. بعضی شهرها خودشون یه چیزایی درست میکنم، مثلا کرمانی ها، کاشانی ها، میشه مخلوط با شیر کرد، میشه همون مخلوط با شیر کرد، میشه همون جوری خود. خوبه اون قوت و اونم خیلی عالیه، واقعا تقویت میکنه. شیر با چای شیر با قهوه اصلا خوب نیست، لک و پیس ممکنه بیاره. خب توی بحث تقویت بودیم ها؟ چی؟ بی آبی رو جبرانش میکنیم. شما ببینید یه اصلی رو پذیرفتید، یعنی گوشه ذهنتون اینه، سوالشون اینه که این بی آبی طولانی بدن 13 ساعت، 14 ساعت، 15 ساعت به بدن آسیب نمیزنه؟ این سوال ریشش کجاست؟ ریشش اینه که خوردن آب برای بدن خیلی ضروریه. ما باید روزی 12 لیوان آب بخوریم، یا حداقل روزی 8 لیوان باید آب بخوریم. این مطلب خیلی وقت داره تبلیغ میشه دیگه، مرتب همکارای ما میان میگن. من جلسه قبلم این سوال رو جواب دادم، اما یه بار دیگه این تکرار میکنم. آقا چرا 8؟ چرا 12؟ من سوال میکنم از شما، الان این باغبونی که توی حیات داره آب میده این درخت ها رو مثلا، یا مثلا جارو میکنه این کارگرها، اینا به همون مقدار که من و شما زیر کولر نشستیم آب نیاز داره بدنشون؟ اونی که مثلا توی کوره داره، کنار کوره داره کار میکنه، با اونی که زیر کولر نشسته یه مقدار آب نیاز داره بدنشون؟ آدم جوان با آدم پیر، نوجوان، میانسال، مزاج‌های مختلف، یکی مزاجش گرمه، یکی مزاجش سرده، یکی رطوبت بدنش زیاده، یکی رطوبت بدنش کمه، همه اینا به یه میزان آب نیاز دارن؟ پس کلمه 12 لیوان یا 8 لیوان غلطه. خب چقدر ما آب باید بخوریم؟ در روزهای معمول هر وقت تشنم، روزایی که روزه نیستیم، یعنی هر کس به میزان نیاز بدنش احساس تشنگی میکنه، خب میره آب میخور یا یه نوشیدنی میخور. خب در طول روزداری چی میشه؟ در طول روزداری این مقدار آتش به شما آسیبی نمیزنه، بلکه برات مفیده. چرا؟ گفتیم که ما یه سری از مواد نیمه حذف شده و فضولات در بدنمون داریم که وقتی که گرسنگی و تشنگی میکشیم، بدن میره اینا رو شروع میکنه بهش پرداختن و آماده شو میکنه. بخشی از اینا میاد تبدیل میشه به مواد غذایی، چون نیمه حذف شده از کامل حذف میشه، استفاده میشه. از خود هم اینا وقتی حذف میشن آب تولید میشه تو بدن. تجزیه‌ای که به خیلی از این مواد میشه، یکی از محصولات این تجزیه H2O آب. آب تولید میشه بدون اینکه شما آب بخوری، تو بدن آب تولید میشه از هضم غذا. اون هم که فضولات بود که از بدنتون خارج میشه. مگر اینکه حالا مثلا شما توی شرایط خاصی باشی، خیلی تو حرارت و گرما و اینا، که خب اون موقع اصلا مجاز میشه، الان هم مجازه که افطار کنی، اصلا روزاتو بخوری، یعنی موقعی که دیگه بی حال بشی و مثلا بعد حال درد بشه، خب اون بهش حدی که برسه میتونی اصلا روزاتو افطار بکنی. ولی تو شرایط معمولی که ماها داریم روزه میگیریم، مثلا ما میایم اداره و زیر کولر نشستیم، دوباره سوار ماشین میشیم میریم خونمون، دوباره میگیریم میخوایم زیر کولر، ما دچار کم آبی نمیشیم. خیالتون راحت، آبم زیادم میاد، نگران نباش. بسیاری از تشنگیامون هم الکیه، نشونش هم اینه که مثلا صبح که خواب بیدار میشی، سحری خوردین، خوابیدین، صبح که بلند میشی میبینی اوه چقدر تشنمونه، دهنمون خشکه و اینا، یه ساعت که میگذره میبینیم آتشه رفت شد. دلیلش چی بود؟ همون آتش کاذبه بود که بهتون گفتن، که مثلا سحر شده مثلا قیمه پلو خوردی، چرب و چیلی بوده، بعدم مثلا یه 2-3 لیوانم آب خوردی روش که ذخیره کنی آب رو، بعد این بلغم توی معده چی شده؟ زیاد شده، شما هی احساس آتش میکنید، آتش کاذب هم گفتیم یا باید با آب جوش برطرف بشه، یه راه حل دیگه اش اینه که تعویضش نگیرید، یکم که میگذره خود به خود برطرف میشه. الان من و شما هم مثلا امروز ساعت 8 که پاشدیم، 7 که پاشدیم تشنه بوده، الان خیلی موقع الان توجه بکنیم میبینیم اون آتشه رفته، اون آتشه نیست که صبح داشتیم، چرا اون آتش آتش کاذب بود، مال غذایی بود که سحر خورده بود، یه ذره چربشی گیرید، یکم آب جوش اگه بخوری بعد سحر دیگه چای کم داری بخوری اون بعد سحر، آب یخ رو نخورید بعد سحر، ذخیره نمیشه، سکنجبین رو قبل از سحر بخوریم، سکنجبین رو قبل از سحر بخوریم، بعد از سحر کلا بعد از غذا قرار ما نوشیدنی سرد نخوریم، چون هضم غذا رو به هم میخوریم، شما اگه معده رو سردش بکنی غذا درست هضم نمیشه، نفت میکنی، درد میگیره، گرفتاری درست. خب از جمله مشکلات دیگه که ما تو روزه داری داریم چیه؟ سردرد. خب این سردرده من به نظر میفته دو مدله، اگه مدل دیگه هم شما به نظرتون میشه بگید. یه مدلش سردردیه که صبح که بعد سردی میخوادیم بلند بشیم بیایم سر کار پیدا میکنیم، یه مدلش دم افتاد، اون مدلی که بعد از خوابیدن بعد سحری ایجاد میشه علتش اینه که شما یک عالمه غذا و آب و چای و هر چی دستت رسیده دیگه ریختی تو این معده، نماز و خوندی گرفتی خوابیدی، در طول این یکی دو ساعتی که شما خوابیدی تا بخوای بلند شو بیای سر کار چه اتفاقی افتاده؟ معده که داره کارش انجام میده از این غذاها بخاراتی از تو معده به سمت سر میاد که چند تا تأثیر داره، یکی ممکنه یکی سردرده، یکیش یه حالت گیجی منگی، تجربه کردین دیگه، گیجی منگی شو تجربه کردین، ممکنه حتی چشاتون هم سیاهی بره و یه تأثیر دیگه هم که داره این بخارات که میاد بالا بوی بد دهانه، بعد وقت آدم صبح که بلند میشه خودش دیگه از این بوی دهن خودش بدش میاد، چه برسه به اینکه بیاد تو خیابون رو با کسی برخورد بکنه، خودت اصلا از این بوی دهنه بده. خب چارش چی؟ چارش یکی اینه که بابا خودمون رو خفه نکنیم سهر، والا اتفاق نمیافته دیگه، تا حالا چند سال ما دوزه گرفتیم، تا حالا که نمودیم که، بعد از این هم نخواهیم مود به خاطر دوزه گرفتن، اتفاق نمیافته یه در ضعف میکنیم دیگه، خیلی پرش نکنید این مدر به اندازه بخور. میتونیم بعد از سحری چیزایی استفاده بکنیم که این جلوی بالا رفتن این بخارات رو به سر بگیره، مثلا اونایی که معده هاشون سرده مثلا با خوردن هندونه و خیار و اینا مثلا دل دردی نفخی میگیرن، میتونن یکم آبیشن و آسیاب بکنن با شکر، بعد سحریشون سحریشون که خوردن چایشون خوردن همه رو که خوردن دیگه آخر سر یه ذره از این پوز آبیشن و شکر بریزه کف دستش بخوره، این چیکار میکنه؟ هم اگه نفخ و اینا داری که غذات خوب هضم میشه غذات هضم میکنه، همین که نمیذاریم این بخارات از توی معده بزنه به کله، سردرد از دیگه نمیگیری، بوی دهانت هم بد نمیشه. اگر افرادی هستن که مزاجشون گرمه که خیلی کمه، ممکنه با خوردن آویشن مثلا گرمیشون بکنه و اینا، میتونن به جای آویشنه تخم گشنیز بگیرن آسیاب بکنن با شکر بعد سردشون بخورن که اون حالت سردرد بعد از سحری ایجاد نشه. اما سردردی که در نزدیکای افتاده معمولا ناشی از ضعف دیگه، معمولا ناشی از ضعف، شما بایستی تو وعده سحر و افتادتون چیزایی که غذای خوبی برای مغز هست استفاده کنید، مثل چی؟ مثل مویز، شما میتونید مثلا همراه افتاده بعد از افتاده یه چند تا دونه مویز بخورید یا یه چند تا بادون بخورید، اینا غذای خوبی به مغزت میرسونه، مغزت رو تقویت میکنه دیگه، اون ضعف نزدیک افطار و سردرد نزدیک افطار انشالله ایجاد نمیشه. اون هم ممکنه بعضی هم که بگن ما کمخونی داریم، باز اونا خب دم افطار دچار سردرد و ضعف شدید میشن، درمان کمخونی هم اون دفعه گفتیم چی؟ چی؟ گفتیم شیر با شیره انگور بخوریم، یه لیوان شیر یا قاشق شیر انگور میشه درمان کمخونی. اونایی که کمخونیشون خیلی شدید نباشه با روزی یه لیوان شیر و شیره معمولا هموگلوبیناشون میاد بالا، کمخونیشون هم برطرف میشه. دیگه چی؟ دیگه چه مشکلی پیدا میکنیم؟ سردردتونه که گفتیم. آها، یه مشکل خیلی مهم هیچکی دوش نمیشه بگه، یبوست. خب به دلیل اینکه ما چند ساعتی غذا نمیخوریم، آب نمیخوریم، ممکنه بعضی ها در مادن زون دچار یبوست بشن یا عوارضی بعد از یبوست مثل شقاق مقعد و بواسیر و اینا پیدا بکنه. بعدا اگر کسی چنین مشکلی داده، اولا خب تو غذاهای تجدید نظری بکنه. مثلا خب معمولا این رسم خوبیه که مثلا ما یه سبزی خوردنی تو وعده افطارمون هست، این خیلی خوبه. اگر سبزی خوردن باشه تو وعده افطار بخوریم، کمک میکنه که این یبوست کم بشه. یا اونایی که مشکل دارن میتونن از میوه‌های فصل، مثلا طالبی، گرمک، اینا الان فصل بشه دیگه، اینا میتونید تو وعده افطارتون شما بگنجونید. یکم طالبی بخورید، یا مثلا اگر تو افطار نمیتونید بخورید، یکی دو ساعت از افطاری که گذشت مثلا یه لیوان آب طالبی درست کنید بخورید، زیر زاری گرمه که چند تا قاشق بخورید، اینا کمک میکنه شکم بهتر باشه. خاک شیر با آب جوش، اون دفعه هم گفتیم برای یبوست خوبه دیگه، یه قاشق خاک شیر تو یه لیوان آب جوش می‌ریزی، با عسل یا شکرم شیرینش می‌کنی، می‌خورد، میشه ملایم، یبوست هم برطرف میشه. یا مثلا از میوه هایی که میخواید دیگه داره خراب میشه چیکار میکنیدش؟ مثلا این زردالو و گوجه سبز اینا که خریدین، اینا رو همه میتونیم آفرین میجوشونید، حالا حالت مرباش میخواید بکنید، مال مالادش بکنید، از این چیزایی که شما باید بهتر از من بله درست میکنید، میخورید، شکم راحت کار. این هم یکی از مشکلاتی بود که ممکنه در روزداری ما پیدا بکنیم. دیگه چی؟ حل شدن مشکلاتتون؟ سنگ؟ سنگ کلیه؟ آها، سوال خوبی. اتفاقا از اول مادرزون، از قبل از مادرزون یه عالمه آدم سنگی زنگ زدن به ما که یه مجوزی ما بهشون بدیم روزهاشونو بخور. ما به هیچ کی مجوز ندیم، گفتم آقا این کارو بکن روزاتم بگی. ما درمان ساده برای سنگ کلیه دادیم دیگه، سیادونه، عسل. سیادونه رو آسیاب میکنیم، با دو سه برابر عسل مخلوط میکنیم، معجون میشه. هر که سنگ داره برای درمانش میتونه از این استفاده کنه. توی روزداریش هم روز یکی دو تا قاشق مرد بخوری از همین معجون بخوره، نه تنها سنگش بزرگ نمیشه، سنگش کوچیک هم میشه، اون سنگایی هم که داره از بین میره، در طول روزداری هم انشاءالله اذیتش نمیکنه. چی؟ هر چقدر سیادونه دیدی اصل دو سه برابر. مثلا شما 100 گرم سیادونه می‌ریزی، 200 گرم، 300 گرم اصل. سیادونه رو اول آسیاب می‌کنیم، بعد با دیابتی ها که اصل می‌تونن بخورن، چه اشکالی برای دیابت نداره. بله، یه قاشق مرب بخوری همون سحر بخوره، قبل از سحرش بخوره کافی. یه کلیه داره. اگر با رعایت چیزایی که میتونه مایعات کافی به بدن برسونه معمولا مشکلی ندارن. اگر تو آزمایشاتشون مثلا کلاتینش خیلی بالا نباشه و سالمه، یه کلیه داره ولی اون کلیه خوب کار میکنه، قند هم داده، بیار پیش من بهش میگم یه کاری انجام بده روزشم بگیره. عرق خاص و تود و خاصک و اینجور چیز هم که گفتن خیلی خوبه، اینا که مشکلات کلیوی دارن میتونن استفاده بکنن که به اندازه کافی مایعات به کلیه هاشون برسه و اون کم آبیه کلیه ها رو اذیت نکنه. استفاده از همین بذرهایی که گفتیم مثل خاک شیر و اسفرده و بارهنگ و اینا که شما توی مثلا شربت میزی استفاده میکنید، اینا هم برای اونایی که مشکلات کلیوی دارن و نگران اینا که کلیه ها کم آب نشه خوبه، میتونن استفاده کنن. پس ببینید قاعده کلی اینه که آقا همه اینا که مشکل سنگ کلیه دادن و اینا میتونن روزه بگیرن با رعایت این چیزایی که ما گفتیم. حالا اگه یه کسی استثناء دیگه، اونو جداگانه، ولی قاعده کلی اینه که اکثر اینا میتونن روزاشون رو بگیرن، مشکلی هم ندارن. لازم دیابت، اونایی که دیابت دارن میخوان روزه بگیرن. خب دیابت هرچی کمتر بخوره که براش بهتره دیگه، دیابتی ها مشکلشون خوردنه دیگه، هرچی کمتر بخورن قندشون کمتر میره بالا، فقط قرصاشون رو باید کم کنن، قرصشون رو و یا اگر انسولین تزریق میکنن مقدار انسولینشون رو کاهش میدن، اگر هم قرص میخورن قرصاشون رو تنظیم بکنن. ما الان بیماران دیابتی زیادی داریم که سالهاست روزه هاشون رو میگیرن، واقعا هم هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیشه، قندشون هم خوب کنترله، با تنظیم داروهاشون میتونن روزهشون رو بگیرن، مشکلی ندارن معمولا. اونا فقط مثلا مخصوصا تو وعده سحر اگر انسولین تزریق کنن مقدار انسولینشون رو باید کم کنن که در طول روز افت قند نداشته باشن. اگر هم مثلا تو قرصاشون چیز داروهای مثل گلیبنکلامیدین هست، تو وعده سحر باید کاهش بدیم که افت قند در طول روز نداشته باشن. معمولا بدون مشکل میتونن با تنظیم داروها روزهاشون رو بگیرن. دیگه چی؟ نه هجامت کلا تو گرسنگی ممنوعه. شما وقتی که روزه هستی گرسنه دیگه، تو انجام هجامت تو گرسنگی ممنوعه. تو روایات هم داریم که وقتی فرد گرسنه هجامت بکنه خون خالص میشه ولی بیماری در بدن باقی مونه. علتش هم اینه دیگه، شما وقتی که هجامت میکنی بدن وقتی گرسنه است سعی میکنه مواد رو تو خودش نگه داره، یعنی یه جاذبه داخل خود بدن وجود داره که مواد رو برای خودش نگه داره دیگه. از اون طرف شما میخوای با این مکشی که ایجاد میکنی و تیری که زدی خون بگیری، اون ماده بیماریزایی که میخوای به همون اون دلیل داری هجامت میکنی خارج نمیشه، تو بدن نمیره. بنابراین بهتره توی روزه داری بله بعد از افطار اگه ضرورتی وجود داره که حتما میخوام هجامت چیزی انجام بدیم چون بعد از افطار انجام کم خوابی خب مشکلمون خودمونیم. از حضورتون که ما بالاخره میشینیم شبا نمیدونم میشینیم دو سه تا سریال هم برامو درست میکنن تا 12:01 ملت بیدارن. آقا 10 تا 3 الان بذار ما حساب کنم، 10 میخوابی 3 پا میشه 5 ساعت. خب دوباره خب حالا ایشون میخواد بخوابه شما چی کاری؟ دوست داره 10 بخوابه، 10 میخوابه تا 3 میشه 5 ساعت. خب بعد دوباره 4 و ربع مثلا نمیخواد به این طلوع عبادت و اینا، حالا یه ذره از عبادتت کم کن یه ذره بخواب، دوباره مثلا 4:30 مثلا میخوابی یه ذره عبادت کردی، 4:30 میخوابی تا چند؟ تا 7 دیگه میشه 2، 6:30 2 ساعت، 5:30 بعد چی میدونی؟ خب تو سرویس میخوابی دیگه، میخوابی دیگه. یه دارش اینه که انشالله دولت بعدی، این دولت که نشد انشالله ریاست جمهوری بعدی یه کسی بیاد که 9 شروع کنه کارو دیگه. بله 10 تا 6 کار کنیم. اون ورش هم میگن اخوان ما ضعف میکنم زودتر ترتیب رو میکنم. چی خوابو؟ بله آره آره، این که ما یه کاری بکنیم که کمتر خوابمون بیاد. خب ببینید بله چند تا چیز هست که ما استفاده میکنیم خب اینه خواب آوره. یکیش پنیره که اکثرا ما موقع افطار پنیر میخوریم. خب پنیر خواب آوره، به شدت خواب آوره. اگر واقعا کسی مشکل خواب آلودگی داره میتونه اینو کمش کنه، یا حتی اقل اگه افطار پنیر میخوره باش گردو بخوره، دوباره نگه تا حالا خرجمون زیاد میشه. خب پنیرش هم نخور که دیگه خرج دیگه دفعه کم میشه. چی؟ خب باشه بالاخره شما مثلا اگه دیازپام ساعت 10 شب هم بخوری فرداش هم خوابت میاد دیگه، فرقی نمیکنه. شما پنیره که میخوری اون موقع میخوری کلا خوابالو میشی. خوردن ماست و دوغ و کاهو جزء چیزای خواباوره دیگه. کلا اونایی که خوابشون زیاده مصرف سردی ها ماست، دوغ، کاهو، نمیدونم کش، اینا میتونه خوابتون رو زیاد بکنه. اینا رو کم کنید، اگه خیلی خوابالو هستید سردیجاتتون رو یه ذره کمتر کنید.
این یه مطلب. یه مطلب اون خواب آلودگی مال همون صعود بخارات بود که گفتیم از معده میره تو سر، که قرار شد که گفتیم یه ذره آبشان فوت کنید با شکر بعد از سحری بخورید اون مشکل برطرف میشه. گلگاف زبان که خواب آوره، هر کسی خوابش نمیبره گلگاف زبان بخوره شبا که خوابش بره. مادران شیرده، مادران شیرده هم غذا خوب بخورن انشالله به شرط این که شیرشون کم نشه، بچهشون غذاش کم نشه، میتونن روزه بگیرن. حالا یه سری چیزا هست که میتونن استفاده بکنن شیرشون زیاد بشه. مثل چی؟ مثل رازیانه. مثل چی دیگه؟ غذاهای مقوی دیگه، مثلا همون حلیم و نمونم زرده تخم مرغ و شیر و شیره و عسل و همه اینا میتونه باعث افزایش شیر بشه. ما و شعیر و سوپ جو و آش جو و اینا هم جز چیزاییه که شیر رو زیاد میکنه. مصرف اینجور چیزا میتونن تو برنامهشون داشته باشن، انشالله شیردهیشون هم اختلالی پیدا نکنه، میتونن روزاشون رو بگیرن. دیگه تموم شد دیگه، ضبط کردیم، قنده افتاد پایین. سبزیجات، سبزیجات کدومشون خواباوره؟ آها، این سبزی خوردنه تقریبا ترکیبش خواباور نیست، مثلا تره و شاهی و ارز و نعنا و ریگون اینا اکثرشون گرمن، خواباورم نیستن، ولی کاهو سرد، خواباورم نیست. تمام شد سوالاتون؟ بله. بعد از سحر خوابمون نمیبره؟ چیکار کنم؟ افطار چی؟ بعد افطار خواب میبره یا نمیبره؟ کلن کم خواب شده. خب یه چیز آرام بخش رو بخورید که خوابتون بگیره دیگه، مثلا دم کرده گلگاف زبون که گفتن شبا یه استکان بخورید آخرش. هیچ اشکالی نداده گلگاف زبون فشار رو بالا نمیبرد. حالا یه راه حلش هم همین ها، راست میگه. یکی از راهایی که میشه به عنوان که خواب و اصلاح که کسایی که خوابشون نمیاد، راست میگه دیگه، قرآنی که وارد میکنی دو صفحه که میخونی یا یه دعایی که وارد میکنی دو صفحه که میخونی، قشنگ شیطون یه کاری میکنه خوابت ببره، و نیاز به هیچ دارویی دیگه نداری. هیچ ضرورتی نداره اصلا. ما نمیدونیم کی گفته چای شیرین باید بخوریم. چای شیرین الزامی نیست، مثلا نباشه هم هیچ اتفاقی، عادت یه عده‌ایه، خیلی چیز مناسبی هم نیست. یه بار دیگه جمله تو بگو.
یه وقتی که پنیر و کرمربا
نه، ببین مثلا الان اگه همینایی که ایشون میگه سر سفره باشه، من بشینم سر سفره، اول یه آب جوش میخورم با یه دونه خرما، بعدم نون و کرده عسل هر چی که اونجا هست اونا رو میخورم، چای شیرین هم لازم نداره. ببین چای شیرین شبیه اون آبیه که ما با غذا میخوریم. ما چون معمولا غذامون خوب نمیجوییم، یه چیزی میخوام که باش بدیم بره پایین. چای شیرین این نقش رو داده دیگه، حال ندیدیم لقمه رو به جایی میخوام یه چیزی اینو خیسش کنه، حالش بده بده پایین. خب همین باز میده پایین، دوچار نفت میکنه، دلت میگیدیم، مشکلات گوارشی بیده. هیچ گیر نمی کنه. چی شیرینه؟ تا چند کیلو تو یه وعده بستگی داره، مهمون باشه یا مال خودت باشه. اگه مال خودت باشه که اصلا شرعاً مجاز نیستی بخوری، اگر مهمون باشی در حدی که صاحب خونه سکته نزنه میتونید بخوری. آها، اینم نکته خوبی. بعضی موقع ها افراد دچار خلط گلوی زیاده میشن توی ماه رمضان و این اذیتشون میکنه. چند تا کار بایستی این افراد انجام بدن. اولا بدونید که این خودش یکی از فواید ماه رمضانه، یعنی بدن فرصتی پیدا کرده که یه سری از موادی که توی سر و سینوسا و ایناست میخواد خارجش بکنه، از این فرصت باید استفاده بکنه. اولا یه سری چیزا که تشدیدش میکنه مثل ماست و دوغ و اینا، سعی کنید کمتر استفاده بشه. افراد اگر خلط دادن پشت هر باشه، ماست و دوغ هرچی بخورید، کشک هرچی بخورید، این خلطا افزایش پیدا میکنه. کاهو، سالاد کاهو، اینا این خلطا رو زیاد میکنه، اینا رو کمتر مصرف کنید. دوم میتونید از یه سری بخورها استفاده بکنید، مثلا از بخور بادونه یا بخور آویشن استفاده بکنید. یه بعدا همون شب مثلا به جای اینکه چای بخورید آویشن دم کنید بخورید، ترشحات رو خیلی کم میکنه و مداومت بکنید، انشالله کاملا ترشحات خوش میشه. دیگه هیچ مشکلی الحمدلله ندارید دیگه. آها، روز اولی ها ها، جالبه که اونا خیلی راحت تر از ما روزه میگیرن. اکثرا اینجوریه، یعنی اکثرا بچه ها خیلی راحت تر از، یعنی قربشون هم خیلی کمتره. مثلا بچه این روزه گرفته یه سال، مثلا صبح تا عصر برمید دو بازی میکنه و... نه چیزا اکثرا بهتر از ما. حالا بعضی هاشون ممکنه یه ذره بدنشون ضعیف باشه، دچار مشکلاتی بشن، تقریبا همون چیزایی که برای خودمون گفتیم برای اونا سرق میکنه دیگه. مثلا خب اگر آتش دادن، چه اون چیزایی که گفتیم که باعث کم شدن آتش میشه، بهشون بدیم بخورن، مثلا سحر بلند بشن یه شربت خاک شیر مثلا درست کنیم با سکنجبین بدیم بخورن، در طول روز کم تر آتش کنن، یا اون خورفره که گفتم درست کنیم، سعده یه قاشق بخورن آتششون کم میشه. اگر ضعف دادن، بعد مثلا هر چند روز یه بار یه غذای مقوی بهشون بدی، یه حلیم بدی بخوره، یه مثلا یه کمی گوشت قرض کنیم، مثلا یه گوشت بدیم بخوره، اینا رو انجام بدیم، ان شاءالله حل میشه. چی؟ حتما یه کاری بکنیم اینا سحر پاشن این بچه‌ها. بعضی موقع بچه‌ها حال ندارن سحر بلند شن، بعد وقت ضعف میکنن در طول روز. آه، افتاده باید فکر کنیم به چیزایی که باب تر بشه فراهم کنیم دیگه. بونکار خیلی از اینا با چیزای ارزون هم چیزه، همه چیزای گرون لازم نیست شما تهیه بکنیم، با چیزای ارزون هم فقط کافیه بدونیم که چیا به دردمون میخواد استفاده بکنیم، انشالله مشکل حل میشه. چی؟ کم آبی برای افرادی که پوست خشکی دارن ممکنه، بله اگر خشکی پوست افزایش پیدا بکنه ممکنه باعث خارش پوست هم بشه. خب میتونیم با چیزهایی که گفتیم که برای تشنگی، رفع تشنگی خوبه، همونا رو استفاده بکنیم، رطوبت کافی به پوستمون میرسه دیگه. رطوبت کافی که رسید پوستمون هم خوش نمیشه. شما وعده‌های افطار رو اگر بذارید روی غذاهای مثل سوپ و فرنی و شیر برنج و آش و این دو چیزا بذارید، دیگه اون کم آبیه معمولا ایجاد نمیشه. ما افطارا رو پلو خودش میخوریم، خوش میشه بدنم دیگه. افطارا رو بعد یه ذره همچین سبک و چیزای آبکی بیشتر استفاده کنید. حلیم بوقا اگه بنکاتت اجازه بده. چی؟ خب الحمدلله. حلیم حالا با شوخی جوابشون دادیم، ولی حلیم جزو غذاهاییه که دیر هضم و سنگینه دیگه. برای افطار بخوای همیشه استفاده بکنیم، برای معده هایی که ضعیفه مناسب نیست، مگر اینکه مثلا عرض کردم حالا مثلا چند روز که روزه گرفتی ضعفت زیاد شده، یه وعده بخوای تقویت بکنی، عیبی نداره. ولی افرادی که معده هاشون ضعیفه ممکنه حلیمو که میخورن سر معده سنگینی بکنه و یه مقدار مناسبشون نباشه. خب گفتیم برای افطار غذاهایی که راحت هضم میشن مناسب تره. باز بستگی داره، افرادی که معده هاشون ضعیفه گوشت بوقلمون لطیفتره، راحت تر هضم میشه. افرادی که معده‌شون خوبه، نفع نمی‌کنه، درد نمی‌گیره، گوشت گوسفند بهترین گوشت برای انسان. این قاعده کلی، بهترین گوشت برای انسان گوشت گوسفندیه. بله. آها، زولبیا بامیه و شیرینی‌ها. حالا کلاً حالا زولبیا بامیه چرا اختراع شده؟ احتمالاً به خاطر همین که شما یه چیزی بخوری که قند خونتو بتونه سریع بیاره بالا دیگه. چیزای شیرین یکی از فوایدشون اینه که به سرعت قند خونی که افت کرده میاره بالا. منتها مصرف زیادش هم
عوارض داری. حالا اونایی که قند و اینا دارن که خب مشکلات خاص خودشون داره، اونا که اصلا توصیه نمی کنیم استفاده بکنن، ولی برای مردم عادی در حد متعارف استفاده بکنیم نه خوبه، ضرری هم نداره. گوشت گوسفند به خاطر چربیش اتفاقا برای ما مفیده، ما بدنمون نیاز به چربی داده دیگه، به شرط اینکه ما بهمون روغن پالم ندن بخوریم، گوشت گوسفند رو بخور با چربیش هم بخور. روغن پالم رو حذف کنیم. چرا علیه گوشت گوسفند اینقدر چیزی می نویسن؟ چرا علیه روغن های آشغالی که میارن کسی حرف نمیزنه؟ بله؟ اونا توش پول داره، آفرین، درست درست. ولی اگر شما گوشت گوسفند بخوری چون سالم میمونی، بالاخره به ضرر یه دیگه دیگه اونا خوب نیست. روغن حیوانی اصلا داروه، مصرف روغن مخصوصا روغن گاوی میتونه بسیاری از بیماری ها رو از بدن ما خارج بکنه، به شرط اینکه به اندازه استفاده بکنیم دیگه، زیاده روی نکنیم. تو روغن حیوانی هم قرار ما از اون روغن حیوانی خیلی خوب، روغنی که از شیر گاو میگیرن دیگه، اون روغن مد نظرم. روغن گوسفندی و اینا نسبت به روغن گاو یکم سنگین ترن، دیر حذف کردن، خیلی مناسب ما نیست. در حد متعارف استفاده میکنیم، حتی میتونیم بگیم جادوی، یعنی خیلی از بیماری‌ها رو از بدن ما خارج میکنه. چی؟ برنج؟ رو برنج بریزیم، بریزیم، خوب، اشکالی نه. دیگه تموم شد سوالاتون؟ برید روزه بگیرید دیگه. چی؟ دلده؟ بعد از سحری یه ذره زیره دم کنید بخورید اگه وقت داری. وقت نداری همون آویشن شکری که گفتم یه قاشق میزی دهنت میخوری تمام میشه، دل دردت هم خوب میشه. یه موقع هم هستش که آقا مثلا سحری خوردیم، حالا یه ساعت بعدش دل درد میگیم، روزم هستیم هیچی هم نمیتونیم بخوریم، ما خود دستمون که هر ماساژ هم که میتونیم بدیم، یکم روغن زیتون یا روغن کنجه روی شکم ماساژ میدیم، یکم یه حوله داغ هم خیلی خاصی تحویل بگیری خودتون بیزاری روش، دل درد بعد سحری هم برطرف میشه. اینجوری برای شما که قندلی که اصلا خوب نیست. آره مصرف برنج هم در حد متعارف دیگه، یعنی ما شور همه چیزی رو در آوردیم دیگه. آره خوب بودم، جالب بود. ما یه موقع شمال برای دوره دانشجویی بودیم، شمال زندگی میکردیم دوره دانشجویی، بعد دیدیم که شمالی ها اندازه ما برنج نمیخورن، مثلا ما رمزون افطار هر کجا دعوتمون میکردن یا آش داشتن یا آب گوش. ما عادت داشتیم که ما از اینجا رفته بودیم عادت داشتیم افطار مثلا یه برنج چیزی بالاخره مثلا باید بخوریم، ولی جالب بود که اونا افطار یا آش بود یا آب گوش، اصلا برنج اصلا تو وعده افطارشون نه، فقط سحر افطار برنج میخوردن. حالا الان تو تهران کلا افطار و سحر و شام و اینا همش برنج، این خوب نیست. بله آب گوش چرا سنگینه؟ برای افطار سنگینه. چرا؟ خیلی خوب، سوال دیگه اگر نیست دیگه ما اذیتتون نکنیم. چی؟ آش، بستگی به آشش داره. ببین آش اشتهه دیر هضم و سنگینه، ولی آش جو سنگینیش کمتره، یا مثلا آش برنج خیلی راحت هضم میشه، بستگی به آشش داره. آش اشتهه جزو غذاهای دیر هضم و سنگین. آها نه نه موضوع خاصی نیست. چی؟ خب بهترین روغنی که الان دم دست شما هست روغن زیتونه، بعدش روغن کنجد، بعد سرخ کردن هم هر دو اینا رو میتونید استفاده کنید، اشکالی نداره. روغن زیتون رو باهاش سرخ کنید هیچ اشکالی نداره. این شایعه ها مال اونایی که روغن پال وارد میکنن که روغن زیتون نباید حرارت ببینه.
واقعا
راست میگیم، راست میگی. اینو بایستی چه میدونم مثلا فرض کنید باید مثلا دانشگاه شما شرکت تابانی داشته باشه، نه دارید یا نه؟ خب مثلا باید اونا این مسئولیت و اون دوستانی که اونجا هستن باید به عهده بگیرن، از یه جای مطمئن بیارن شما به تهیه بکنید، از یه جای حالا اسم نهیده. دیروز داشتیم باهاشون مذاکره میکردیم، اتفاقا یکی از انتقادات این بود که شما که اینقدر شبکه توزیع وسیع داری چرا آتشخال دست مردم میدین؟ شما میتونید غذای سالم دست مردم برسونید دیگه، شبکه توزیعتون هم که خوب. آره خب خوبه، بله بله خیلی خوب. آره یه ذره حالت داره، بله همینطور. میگن روغن زیتون خوب وقتی شما میخوری یه مقدار تای حلق تو یه قلقلکی میده. چی؟ خالی خالی روغن میشه خور؟ آره میشه خور. بسیار خوب، خسته نباشین، انشالله که طاعت عبادتتون قبول باشه، تا آخر مادمزون هم قدرت داشته باشید برای این که روزهاتون رو کامل بگید، انشاءالله مشکلی هم پیدا نکنید. یه صلوات بفرستید. نه داروهاشون رو اگه تنظیم میکنن روزه داری که خوبه، و چون اکثر